بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در باره مدیریت روایات، چگونه روایات مورد بحث رو اداره کنیم. به قول فقها اگر تعارض دارن شناسایی کنیم، اگر قابل جمعن جمع کنیم و ببینیم در نهایت چه کار باید کرد. میدونید اولین گام برای اداره چند تا روایت در یک مسئله اینه که بیایم روایات رو دسته‌بندی کنیم. اگر مثلا 7 تا 8 تا روایت داریم، مثل اینجا که 8 تا 9 تا روایت داریم، ببینیم در چند گروه جا میگیرن. ممکنه اینا مثلا در 3 گروه جا بگیرن، ممکنه در 5 گروه، ممکنه هم هست به شماره روایات ما گروه داشته باشیم. اول این کار باید گروه بندی بشه که بعد اینا رو با هم مقایسه کنیم. دیروز ما اولین گروه رو شناسایی کردیم، گروهی که دلالت میکرد بر لعن زنی که خالکوبی میکنه یا خالکوبی رو قبول میکنه، زنی که وصل مو میکنه یا اونی که قبول میکنه، زنی که دندان اصلاح میکنه با اونی که قبول میکنه، زنی که موی صورت رو از زن بر میداره با خانمی که قبول میکنه دیگه. منتها خاصیتی که این روایات داشت کاربرد واژه لعن بود. دیدید که اصلا به همین خاطر ما اینا رو جمع کردیم تو یک گروه آوردیم، 3-4 روایت رو بردیم تو این گروه، چون اینا یک سرنوشت دارن. واژه لعن رو دوستان دیدید که متاسفانه درش یک اندیشه نبود. 4 اندیشه شمردیم. از اونی که میگه واژه لعن ظهور در حرمت داره مگر خلاف ثابت بشه، اونی که میگه دال بر کراهت مگر خلاف ثابت بشه، اونی که میگه نه کراهت نه حرمت بی طرفه، باید اصلا ممکنه دال بر هیچ کدام نباشه، و اونی که میگفت اگر لعن به خدا و رسول و فرشتگان نسبت داده بشه خیلی این دال بر حرمته و الا نه چیزی ازش در نمیاد. عرض کردیم دوستان برای که از این بحث بریم بیرون، یعنی جمع کنیم، اول باید سری لغت و عرف بزنیم. مثلا چون ما با یه دین سر و کار داریم، خود دین استعمالات داره، باید یه سری هم به قرآن و روایات هم بزنیم. از لغت چیزی آیدمون نشد که حتما مطلق لعن حرمت، وقتی که مثلا اصفهانی در معجم میگه که سلب توفیق لعنه، خب این نمیتونیم بگیم پس لعن هر جا اومد دال بر حرمته یا هر جا اومد دال بر کراهت. یا فیومی میگه عرب به هر قضای زاری میگه ملعون، به باد حتما بادهای ناجور و بادهای اذیت کننده، عرب در بیابان زندگی چادر نشین میدونید یکی از چیزایی که خیلی اذیتشون میکنه همین بادهاست، بادهای کویری اذیت کننده. یا به گرگ میگه ملعون، بعد بگیم یعنی اینا چیزایی هستن که خلاصه نفرین شدن و یه جا که وارد بشن اصلا برکت رو میبرن، نشاط رو میبرن. نمیتونیم به با این وضعیت اطلاق یعنی معنی حرمت ازش در بیاریم. در روایات دوستان مایل هستم چون یکی دو جام اشتباه تایپ شده، شاید بعضی روایات هم برای برخی از دوستان معناش مشکل باشه، سریع معلومه نیست بیشتر معطل بشین تا خارج. عبارت رو نگاه کنید: و وردستی روایات الفریقین، صفحه 290، حالا باید اما اوائل صفحه باشه. وردستی روایات الفریقین لعن الخمر، بله اصلاحش کنید، لعن الخمر والاقرب والمتقوت في ظل النزال. یه جایی که سایه پیدا میکنه، در مکانی میره آلودگیشو میرزه اونجا. و آکل و زادهی وحده، کسی که تنها غذا میخوره. حالا این تنها غذا میخوره یعنی مثلا زن و بچهشو غذا نمیده، بعضی عادت بدی دارن دیگه، زن داره زندگی داره غذا بیرون میخوره میره مثلا داخل منزل، یا کنایه از اینه که مثلا از مهمان بدش میاد، یا نه واقعا تنها آدمیست که یک وعده بدون زن و بچه هم غذا نمیخوره، از مهمان هم خوشش میاد ولی یه وقت هم پاش میفته تنها غذا میخوره. خب این مثلا گفته شده ملعونه. و راکب زاد یعنی دارایش، آخه بعدش هم داره و راکب الفلات وحده و نائم، ما این احتمال رو دادیم ولی خیلی ما رو متوقف نکرد. بله، حالا یک کشاورزی مثلا این مدار غذا برمیده میره تو صحرا، زاده دیگه، چیه مازاد که نیست، زاده. و راکب الفلات وحده، کسی که بیابون رو تنها میره. و نائم فی بیت وحده، و نائمه باید بخونیم چون فاعل لعنه است. و ورده لعن الخم، نه بله همه مکسور، ادبیاتش با خودتون. و شاهد ربا و کاتبه، کسی که شاهد ربا، دو نفر دارن ربا معامله میکنن، اینم میره به عنوان شاهد، شاهد معامله. نویسنده ربا. و من قعد فی وسط الحلقه، دو تا دور نشستن این میره وسط میشینه، اینو سنی ها دارن. و من حمل ولده علی عقوقه، اون دو تا نقطه زیادیه، کسی که فرزندشو وادار کنه که بعد ناچارشو عاقش کنه. حالا این علی عقوقه یعنی کسی که بچه رو وادار کنه که بچه او رو عاق کنه، یا نه کسی که باعث بشه بچه طغیان کنه که بعد ناچار بشه بچه عاق بشه. این ظاهرش اینه دیگه. و من وهبه الله مالا فلم یتصدق منه بشیء، کسی مالی خدا بهش میده و هیچی صدقه نمیده. خب ببینید، ما نوشتیم و من الواضح ان تحریم فی هذه الامور، که کلمه لن در همه این آمده بین عدم الامکان و عدم القول به. در این موارد بعضیش که اصلا امکان نداره قائل به حرمت بشیم، اصلا امکان نداره که قائل به کراهت بشیم. کجا دوستان؟ لعن خمر و عقرب. لعن خمر و عقرب که عقرب که کار حرام اصلا تکلیف نداره، نه خمر نه عقرب. این عدم الامکانه، بقیهش هم قائل نداره. حالا البته مثلا بعضی هاش رو فرض کنید یک کسی خرج بچهش رو نده که بعد بچه یاغی بشه، بعد بچه عاق بشه، خب بله، اما به طور مطلق نمیتونیم بگیم حرامه. یا حتی همین صدقه ندادن، خدا یه مالی به آدم میده، آدم صدقه نمیده مثلا، اگر بله منظور زکات ندادن باشه، ولی مطلق بگیم که اگر کسی اگر خدای مالی به شما داد حتما، حالا یه کسی یه ارثی میبره هیچیش هم صدقه نمیده، اگه تو سر سالم که شد زکاتشو میده، خمس و سهمشو میده، اما از این مال که خدا بهش داده چیزی نمیده، میره تبلیغ مثلا وچی بهش میدن، از این وچ چیزی صدقه نمیده، میتونیم بگیم حرامه. حتی میتونیم بگیم کراهت داره. صدقه استحباب داره، صدقه اگه زکات باشه. چرا؟ ترک واجب حرام، یعنی همون ترک واجب معلومه دیگه. منظورم ببینید، نمیشه گفت صدقه دادن ندادن مکروهه، اون چه که هست اینه که صدقه دادن مستحبه. میدونید که هر ترک مستحبی نمیشه گفت مکروهه مگه دلیل خاص داشته باشه، و الا ترک مستحب مکروه نیست، ترک مکروه هم مستحب نیست. ببینید اینا نمیشه به طور مطلق گفت که مثلا مکروهه یا حرامه. اینجا دوستان یک کسی که مثلا اندیشه معروف رو داره در واژه لن، بله خاطب روام نمیشه، حرام که نمیشه گفت، حالا کراهت هم اما چی؟ خب که چی؟ اون که نه، اون که مال قرض، آیه قرض میگید، اون آیه 280 رو، اون که راجع قرض هست، حتی ربا نداره. کاتب ربا من ندیدم تو قرآن، من دیدم قرآن شما سادات. حالا عرفت بخونید بینم چی بوده من. خب نه نه، اون که راجب قرضه، ولی قرض مشروعه، قرض نه نداریم، ربا راجب کاتب ربا، شاهد ربا، کاتب ربا نداریم زبون. اجازه بدید ببینید، عرض کردم گرایش ما از دیروز امروز معلوم شده. ما میخوام بگیم که واژه لن دال بر بگید آقا حرمت نیست، حتی دال بر کراهت هم نیست. اون نظری که نظر چندم بود، سوم چهارم، اونو ما میخوام تقویت کنیم، مگر قرینه باشه. توجه میکنید؟ مگر قرینه باشه. مثلا اونجایی که لعن انشائی است نه لعن خبری، اینو من تو نوشته خیلی توضیح ندادم، دقت کنید، نوشته است دیگه، خیلی نمیشه باز کرد، طول میکشه. ببینید ما یک لعن خبری داریم، یک لعن انشائی داریم. یه دفعه میگیم که مثلا فلان طائفه لعنه الله، در زیارت عاشورا که لعن میکنیم، لعن خبری است یا لعن انشائی؟ اللهم لعن یزید، نمیدونم اولا ثانیه ثالثه بنی امیه قاسبه، اینا لعن خبری است یا انشائی؟ انشائی دیگه، نفرین میکنیم. اگر خدا یک جا لعن انشائی کرد، مثلا فرمود لعنت من و فرشتگان من بر یهود، که چنین کردم. این دلالت میکنه در تحریم اون مورد، چون لعن کردن برای کسی که یک کار مباح کرده یا حتی مکروه کرده، بگید لعن نمی کنن. اونجایی که خداوند به ابلیس فرمود و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این انشاء لعنه. ولی اگر یک جا خبر از لعن باشه، مثل این که رسول خدا بفرماین خداوند، البته قبلش یه دفعه مثلا میگن اینا چقدر بد آدمی بودن فلان بودن، اون نه. اگر همین جوری مثلا آمد فرمود خداوند فلان طائفه رو لعن کرده خبری ها، خب این میسازه یعنی برکت از این طائفه برداشته. این نشانه اکچی هو الابتر، این خودش لعن خبریه دیگه. انا اعطینا کالکوثر، بعد میگه این نشانه اکه هو الابتر، این لعن خبریه. یعنی دشمن تو از رحمت خدا زوره، یکی از رحمت اینه که بماند، تو میمانی، نسل تو میماند، اونا عقیم میشن از بین میرن، این خودش لعن خبری. این ازش در نمیاد که استفاده حرمت بشه. و این مثل خمر و عقرب و باد و گرگ و قضا و اینا همش لعن چیه؟ اگر مثلا گفتیم خداوند خمر رو لعنت کرده، لعن الله فی الخمر، ده گروه را، ده چیز را، یکی خمر، یعنی این موجود بد موجودیه، هر جا بره موجب زوال برکت و زوال توفیق و در همین حد. حالا اگر این آمد نسبت به یه طایفه، نسبت به یه شخص، گفتن فلانی ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. اگر اومد کسی که بچهش رو وادار کنه که بچهش آق بشه، ما نمیتونیم بگیم ببینید افکرم اون مصادیق جدا، خرج بچه رو نده، خب اون خودش حق داره. اما صرف این که بگیم حالا انسان مثلا فرض کنید یه سری کوتاهی ها بکنه، اینا ازش نه حرمت در میاد، بگید آقا نه کراهت، در یه جایی که باید معلم خصوصی بگیره نگیره. علما فضلای معاصر، خود کسی سوال کنه فتوا میتونید به حرمت بدید، حتی فتوا میتونید به کراهت بدید. بگید آدم معلم خصوصی برای بچهش نگیره مکروهه، نمیتونیش فتوا داد، فتوا ضابطه میخواد، اصلا روز قیامت باید جواب بده آدم. خب حالا کسی معلم خصوصی نگرفت، همین باعث شد که این بچه دیگه آب بشه، درس نخوند و بعدم فلان، نمیشه گفت که این کار مکروه، این کار حرامه، با اینکه این آدم لعن شده طبق این حدیث. پس ببینید اگر جایی ما قرینه داشته باشیم، مثل این که لعن انشایی باشه، من دوستان فکر میکنم اون بند خداییم که تفسیر میداد میگفت لعن از خدا و رسول و اون قول چهارم، متاسفانه اون قول چهارم من قائلش پیدا نکردم. گوش میکنید، مرحوم آقای خویی داره توی یکی از بحثا، ایشون هم هیچ آدرس نمیده. اینم من چون از 12 سال پیش همینطور دنبال بودم هرچی پیدا میشه یادداشت کنم، اتفاقی پیدا کردم، ایشون آدرس نمیده، ولذا کلام اون بنده خدا پیش ما نیست که الان ببینیم چی میخواسته دقیقا بگه. احتمالا اونم میخواسته همین بین لعن انشائی و لعن خبری. مثلا من و شما اگر خواستیم خبر از لعن بدیم، اما اگر خواستیم یه نفر رو لعنت کنیم، حق نداریم یه نفر رو به خاطر کار مکروه یا به خاطر کار مباح یا حتی به خاطر بعضی از کارهای حرام. حالا یک کسی نماز صبح نمیخونه، ما میتونیم لعنش کنیم اینطوری؟ یک کسی مثلا بله، یک کسی آدم میکشه، یک کسی بدعت میذاره، یک کسی با اهل بیت در ستیزه، اونو ما لعنش میکنیم، ازش براءت میجوییم. اجمالا دوستان اگر قرینه ای باشد و الا صرف این واجه داله بر هیچ چی نیست. اگر گفته بشه این احتمالات که شما آوردید اینا اعم از مجاز و حقیقته، من حالا هر چه هست احتمال بدم شما بگید، جلوتر بگم خودم روی این مبنایی که میدونید احتمال اعم از حقیقت و مجازه، یک کسی به دفاع از مشهورها بگه اینه که شما جمع کردی 7 تا 8 تا مثلا ممکنه ما تحقیق بیشتر بکنیم یه چند تا دیگه هم باشه، حتما اینطوره دیگه، اینا آقا مزاحم اون معنای حقیقی لن نیست. معنای حقیقی لن رو چی بگیریم بر حسب اندیشه مشهور؟ حرمت. خب دوستان ما این معنا رو اصلا قبول نداریم، ما مثل مرحوم سید مرتضی نمیگیم استعمال دلیل بر حقیقته، ولی یه مبنای دوستان ما داریم در اصول که اگر استعمال متعدد شد همراه با قرینه و مرینه هم نبود، علاقه و اینا هم آدم احساس نکرد، اینا دلیل بر حقیقته. لذا اینجور موارد دوستان با این در 12 مورد که 7-8 مورد که پیش میاد ما نشانه حقیقت میگیریم در اعم. به عبارت دیگه حقیقت در خصوص حرمت نخواهیم گرفت. خب حالا چی شد دوستان؟ نتیجه بگیریم، خیلی داریم معطل میشیم، برگردیم به بحثمون. نتیجه این شد علما که این ادله دال بر حرمت نی. اگر روایت میگه علا لسان رسول الله این 4 طایفه که میشن 8 تا هر کدام 2 تا هستن، این 8 طایفه ملعونن، شاید رسول خدا میخوان میگن اون پولش برکت نمی کنه، اونم آرایشش برکت نمی کنه، اون واصله پولی که میگیره باب فنا میره، اونم این کارا رو میکنه که شوهره خوشش بیاد، اتفاقاً شوهره میاد خونه اعصابش خورده، همینم باعث درگیریش میشه، مثلا اتفاق میشه دیگه، خلاصه بی برکت بخواد بشه. میدونید عدم برکت هر چیزی به حساب خودش، عدم برکت مال به حساب خودشه، عدم برکت آرایش به حساب خودشه. خدا از این رحمت از این کار درد داشته، بعضی دید هرچی بیشتر میدون کمتر دارن، این عدم برکت دیگه. بعضی خانم ها هرچی بیشتر سعی میکنن شوهر رو جذب کنن بدتر جواب میده، بعضی هم نه عجیب برکتی داره اون طرف قضیه، این کاریه دیگه، ازش حرمت در نمیاد، حرمت آسون فتوا ندیم دوستان. خب من یک دوستان متعدد میخوان اشکال بگیرن، ببینید ما اینجا دیگه واژه لن رو آقایون قرار ما باشاده یادمون نره انشاءالله، چون ما این وقت رو چندین مرتبه به خواست خدا امکان داریم دیگه، از این به بعد به واژه لن که برمیخورین فقط باید قرینه شناسی کنین، ببینیم مورد از مواردی است که چیزی ازش در میاد یا در نمیاد. حاضر تمام کلام حول طائفه اول، بریم سراغ طائفه دوم. شما چی داشت اون عقب برم؟ منظور حرمت کارهاشونه، یعنی اگر گفتیم لعن الله بنی امیه یعنی به خاطر کارهاشون، لذا میتونیم استفاده حرمت کارشونو بکنیم. چی؟ این باز به قرینه یلعنهم اللائنون انشائیه، یعنی در واقع انشا میشه، یعنی اونا لعن میکنه شما لعن کنید، انشاست دیگه، قرینه است دیگه. البته قرینه میدونید خود قرینه شناسی هم کار سختیه، اینم باز یک این که عرض کردم من یه مواردی که روشن انشا، یک موارد روشنه که خبره، یه موارد هم چیه مشکوکه، اینم باید قبول کنم و شما هم قبول کنید. شما آیه هستن قرینه ببینید ما بنا شد این روایات و مجموعه شو نگاه کنیم. مجموعه شکیش این بود که ملعونون علا لسان محمد صلی الله علیه و آله. اینه، اینی هم که داره لعن رسول الله، در واقع خبر از فعل پیغمبر میده، درسته؟ اینه دیگه، گفته پیغمبر. گفته پیغمبر چجور بوده؟ آیا گفته پیغمبر این بوده که این چهار طائفه ملعونن؟ اینو وقتی بخوام خبر بدیم چجور خبر میدیم؟ یا میگیم ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله، یا میگیم لعنه، یا نه رسول خدا فهمونده مثلا لعنت خدا بر اینا باد، ازش چیزی در نمیان، چون خبر از گفته هست، عین گفته نیست، معلوم نیست گفته چی بوده، بزا مشترک میشه. خبس چرا میگید؟ این همون ارتکاز فارسی تونه، لعن که خبس نداره، بیچاره اغرب چه خبسی داره؟ چون حیث فعلیست قهرن به فعل برمیگرد، یعنی اگر گفتن لعنت خدا بر آکل ذات وحده، به اعتبار همینی که داره میخوره، نه به اعتبار ذات فاعل، یعنی هر آدمی که آکل ذاته ولی به خاطر این کارش نیست، به خاطر خبس خودشه، این که نشد که ظاهرش، یعنی اخذ عنوان به قول اصولی میگن چی داره؟ موضوعیت داره، پس برمیگرده به کار. کافی باشه، حالا بخواد باشه دیگه، بعد از بحث چهار نفر سوال کردن دوستان، بریم سراغ طائفه دوم، میخوام جمع‌بندی کنیم دیگه. ببینید یادتون باشه دو تا روایت بود که رسول خدا به اون امعتیه فرموده بودن که اگر آرایش میکنی بکن، ولی با پارچه و خرقه، به قول تعبیر عربیش، به صورت اون بنده خدا اون خانم نکش. یه جا داره ما الوجه رو میبرد، یه جا داره که ما الوجه رو مینوشد. برخی دوستان احتمال میدن که این ما الوجه آبرو باشه، که نه، این به غیر اون روایت دیگه که میگه آبو میخوره مینوشد، نمیتونه منظور آبرو باشه. من نمیدونم اصلا عرب به آبرو میگه ما الوجه، اونم تازه زمان پیغمبر، اگه الان بگم به درد نمیخوره، این ممکنه از فارسی رفته تو عربی، ترکیب فارسی رفته شده، این تأثیر عربی از فارسیه، زیاد متأثر شده و بالعکس، بالعکسش بیشتر، لذا الان ممکنه عرب ها بگن، ولی اینا بلد باشید دوستان، یه وقت نرید چهار تا لغت نگاه کنید، حتی لسان العرب یا مصباح المنیر ببینید نوشته آبرو، بعد لغت اونجور معنا کنید، باید مطمئن بشید که این ترکیب زبان پیامبر بوده. اینا ممکنه وقتی اومدن ایران حمله کردن به ایران، ایران رو فتح کردن، دیدن ایرانی ها به عرض میگن آبرو، آب که میشه ما، رو هم که میشه و، دیدن ترکیب قشنگیه، گفتن ما الوجه. این ممکنه، چرا ادبیات عرب بعد از سال 130-132 حجت نیست؟ چون اینگه متأثر از غیر عرب بوده. خب این لغت هم همینطوره، چون ما میخوام زمان عصر تشریع رو بفهمیم، ولی ممکنه کسی کار کرده باشه گفته باشه نه ما الوجه در مثلا اشعار عرب جاهلی هم آمده فلان، من تخصص تی این قسمت ندارم، خب قبول میکنه، ولی نه اینجا شک نکنید، خواستم فقط یه نکته عمومی تذکر داده باشم که این واژه‌های ترکیبی گولمون نزنه. این منظور همون اینی که آب رو میبره، زیبایی رو به مرور از بین میبره، صورت رو از اون تراوت میاندازه، مینوشد، اون آب رو میکشه از صورت. خب این هم یه طایفه، ما دوستان خیالمون از این طایفه راحت، چون معتقدیم این طایفه دال بر حرمت بفرمایید نیست، حتی به نظر ما داله بر کراهت هم نیست، بهتون بگم حتی داله بر اباحه هم نیست، اصلا میگفتیم این تعبیر از رسول خدا یک ارشاد. حالا اگر رسول خدا به یه نفر گفتن مثلا دل درد میکنه هر چی کاری بکن خوب میشی، یک تبابته. حضرت خواستن بگن که ما یه دستی داریم مثلا تو این قضیه امتیه، ما بالاخره بلدیم مثلا این تذکر پدرانه رو هم از ما بگی به کار ببن. گاهی مثلا من و شما به یه نفر میرسیم یه تجربه داریم بهش میگیم دیگه. نمیشه از این روایاتی که از آقایون در رشته استفاده کراهت کرده از این روایات، بعد آمده اون جمله بعدش هم که حضرت میگم مو رو با مو وصل نکن، اونم همه در کراهت کرده. به نظر نمیرسه که اینها، ولی ازا بهتون بگم اصلا این طایفه دوم از نطاق بحث، از نطاق بحث خارجه. ما روایاتی رو باید بررسی کنیم که مبین شریعته، نه مبین امور خارجی و تکوینی. رسول خدا عبور میکردن طبق نقل اهل سنت، البته از کنار مدینه، بعد فرمودن که این خورماها رو این کار بکنید بهتر خورما میده، اونام انجام دادن. حالا تو اونا دارن که خوب خورما نداد، اینو ما دور از شأن پیامبر میدونیم، نیکی میگیم حالا با ضروریات دین منافات داره و ضروریات مذهب و ضروریات اعتقادات، ولی این با شأن پیامبر جور دست. ولی اونا دارن روایات متعدد در کتاب سهاشون هم آوردن. حالا اگر قبول کنیم همچون چیزی باشد، این نمیشه که حضرت میخوان بگن چی؟ این کار مستحبه، کشاورزها مستحبه وقتی خورما مثلا چیکار میکنن فلان کارو در مورد خورما انجام بدن. نه، میریم سراغ طایفه سوم و چهارم. گوش کنید، این مثل دوم سریع عبور نداره. طایفه سوم دوستان روایاتی است که نهی میکنه از رسل و شعر به شعر. یادمون که نرفته روایات پریروز خوندیم، روز شنبه بود ظاهرا، روایات روز شنبه یادتون هست، روایت ابن ابی عمیر، مرسله ابن ابی عمیر، موثقه علی ابن ابی حمزه بطائنی، مرسله صدوق. من اون روز انتظار داشتم دوستان حتما وسائل رو بیارن، اگه وسائلم ندارن تو منزل مثلا این قسمت رو حالا یا کپی بگیرن یا یه جوری بنویسن. دوستان این روایات رو باید ما محضرش باشه. بعد دیدم نه، من تو نگاه میکردم دوستان زیادی وسائل رو نیاورده بودن. حالا این اگر بگیم که رفتیم و مثلا جور نشد، ولی اگر خدا نکرده حاکی از مسامحه باشه که مثلا وقت نگذاشتیم، جایی گلایه بگذرم. ببینید دو سه روایت داریم که رسول خدا یا امام علیه السلام از وصل و شعر به شعر نهی میکنن، مطلق هم هستا. حالا شعر کی به کی نداره، شعر زنی به شعر زنی، یا نمیدونم شعر مصنوعی. حالا شعر مصنوعی ممکنه بگیم اطلاق مو نمیشه، حتی موی حیوان، موی پرنده، چه میدونم اگه موی داشته باشه پرنده. اینا این طایفه سوم. طایفه چهارم خصوص موی زن رو به زن معنی میکنه. من این جدا کنار هم آوردم، علتش الان معلوم میشه. وصل و شعر به شعر مطلقا ممنوعه، وصل و شعر به شعر مرئه، یعنی موی زن به موی زن. ولی روایات طایفه سوم سند معتبر داره. روایت طایفه چهارم که در خصوص موی مرد زن به زن داره سند نداره. حالا همینجا یه لحظه وایسید دوستان، طایفه سوم سند داره، طایفه چهارم سند نداره. اگر طایفه چهارم سند داشت چه کار میکردیم؟ عام و خاص درست میکردیم، مطلق و مقید. ولی مشکل اینه که طایفه چهارم سند نداره. ولی این زیل دقیقه ها بعد درست مطالعه بشه. ولی یه چیز هست دوستان، معمولا موی الاغ و شتر و گوسفند و گاو که نمیارن دست به موی زن بکنن، بله موی بز حالا بود، اما شعر المرد، اما امام باید حکم بگن ولو برای یه مورد در یک در 20 سال یه بار واقع بشه. اما معمولا چه موی رو با موی زن وصل میکنن؟ یه زن دیگه. قبل از این خانم یه زن آمده گفته موی منو کوتاه کن، ایشون قیچی میکنه مو رو برمیداره، خانم بعدی میاد میگه یه مو به موی من وصل کن مثلا. حالا این چه کار میکردن قدیم ها؟ ما که وارد هم نیستیم که چجور وصل میکردن. کاشتن که نبوده، چون کاشتن رو نمیگن وصل کردن. حالا گوشه و کنار صدای متخصصا میاد، نمیدونم چه. به هر حال ببینید مهم اینه که غلبه با موی زن بوده. از این رو می توانیم روایت سوم رو هم، طایفه سوم رو هم منحصر کنیم در چی؟ در موی زن بزن. بعد طایفه چهارم رو که سند نداره قرینه قرار بدیم. بعضی روایات دوستان صلاحیت تخصیص نداره ولی صلاحیت قرینه داره، چون قرینه نمیخواد سند لازم نداره، اما بخواد تخصیص و تغییر بزنه سند میخواد. میدونی چی میشه؟ از درون طایفه سوم و چهارم، بعد با دقت بخون، من دارم با سرعت میگم، در میاد که وصل و شعر به شعر اذا کان موی موصول شعر امرئه دیگه حرامه. اینم طایفه چندم آقایون؟ سه و چهار که عملا شد یک طایفه. نوشته ندارید از خارج دقت کنید، طایفه پنجم که دیگه تمام میشه. طایفه پنجم دوستان روایتی است که میگفت هر زینتی برای زن اشکال نداره. کلام روایت بود لا بعث بما تزینت به المرأت لزوجها، سعد اسکاف. یادتونه روایت سعد اسکاف این بود، خلاصتشو میگم. آمد گفت آقا زنها یه چیزی تو موشو میذارن، قرامل. امام فرمودن اشکال نداره، هر چه زن دلش میخواد برای شوهرش آرایش کنه جایزه. بعد که پس چرا رسول خدا واصله و مستوصله رو لعن کردن؟ امام فرمودن حواست کجاست، اون مال زن زانی و زانیه و زنیست که واسطه میشه، واسطه ی زنا میشه، ربطی به اینجا نداره. خب این روایت به اطلاقهی و به عمومهی بفرمایید وصل و شعل به شر رو هم میگیره. خب چند تا روایت شد؟ چند طایفه شد؟ پنج طایفه. یعنی 8-9 تا روایت رو ما کردیمش 5 طایفه، یعنی یه گام رفتیم جلو. گوش کردید؟ دسته‌بندی کردیم. حالا کار فردامون چیه دوستان؟ شب من نمیگم چه کتابی رو ببینید، فقط شما نوشته ما رو با این طایفه پنجم و حتما وسائلم دوستان نگاه کنید یا یادداشت کنید، ببینید حالا بین اینا چی مدیریتی که فردا این بحث انشاءالله ببندیم. مثلا